من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث قطع و الحمدلله تمومش کردیم، رسیدیم به بحث اطمینان. من دیروز نظر کیو داشتم میگفتم؟ مختار خودم رو گفتم گویا. چی میفهمید؟ ما هم میتونه عقلی باشه، هم میتونه عقلایی باشه، هم میتونه شخصی باشه. از راه چی؟ تواتر. به قطع عقلی تواتر عقلایی. نه، در احکام راهی برای قطع عقلی نداریم. ربطی به قطع عقلی نداره، قطع عقلایی. البته اصولی این که قطع شخصی را معتبر میدونن و ما معتقدیم قطع شخصی اعتبار نداره. بله، عقلایی دیگه. البته قابل رد و منع در جایی که بتواند طریقی غیر از او قرار بده. اگر طریقی غیر از او نتونه قرار بده، نمیتواند رد کند. دقت کنید، نمیتواند رد کند عقلاییاً، یعنی خلاف حکمت. مولا چی نداره؟ لسان. خب اون که خطاب شخصیه، در خطاب شخصی حرف من داره، در خطاب قابل میکنم. نه، رد هم کردن در خطاب، چون وجهی برای حجیتش نیست. چه وجهی برای حجیت قطعی است که بی خود به وجود میاد؟ یعنی اصلا حالت جزمی یا حالت روانشناختی، مثل شک، مثل تردیده، مثل وسواسه، مثل یقینه. و انسان ها هم تو این قصه متفاوتن. یه افرادی خیلی زود جزم پیدا میکنن، یه افرادی هم در هیچ شرایطی جزم پیدا نمیکنن. یه چیزای روانشناختی نفسانیه، گاهی وقتا بیماری. اصلا شکاکی مثل بیماری نیست، وسواس داره بیمار اصلا. منجزیت، چون احتمال هم منجزه. منجزیت، من عرض کردم اگر ما گفتیم احتمالم، ما گفتیم فهم معذر نیست. در من احتمالم تنجیز بیاره، خب بله قطعا تنجیز بیاره. عرض کردیم اگر یه مسیر عقلایی باشه، حجیتش حجیت عقلاییه. که عرض کردیم حجیت عقلی به معنای اصلا انکشاف واقع، معنای منجزیت و معذریت از لوازمشه. عقلاییست یا شخصیست؟ عقلی که روشنه، عقلایی و شخصی رو باید بگیم. عقلایی و شخصی، شما خواب دیدید عقلی این؟ خود شما که قاطعید میگید موردیه. یعنی مثلا شما که از خواب به یقینی رسیدید، میگه بابا این همه مردم خواب میبینن پس درسته؟ میگه نه، این خواب من درسته. یعنی خودتون اینو استثنایی از یه قاعده میدونید. یعنی در عینی که الان میگید خوابهای دیگه افاده واقع نمی کنه، شما رو به واقع نمیرسونه، ولی این یه خواب منو میرسونه. یعنی خود او قابل تصدیق براش که این اصلا استثناءه، اصلا این موردی، این درسته. مشکل ما هم میگه ذاتی نیست، شما میگید ذاتیه. کی میگه ذاتیه؟ کدوم؟ قسم اول که عقلیه، حجیت به معنای انکشاف واقع، دو به اضافه دو مساوی است با چهار. میدونید اون ذاتی بودن قطع نیست، ذاتی بودن عقله. یعنی حالا ما در حجیت عقل خواهیم گفت، اصلا تعبیر به قطع این که ما شیفت کردیم حجیت رو به منابع انکشاف، از منابع انکشاف حجیت رو آوردیم به حالات در حقیقت مکلفین، این شیفت به نظر میاد یک خروج از ریل حقیقته. اصلا حالتهای روانشناختی مبنای انکشاف نیست، این که شما چه حالتی دارید. عرض کردم یکی شکاکه، یکی جذبگراست، یکی حالتهای دیگه ای دارید. اینا مسائل روانشناختیه. افراد هم به لحاظ نفسانی تو این قضیه مختلفن. اینکه اصولین اومدن تمام معیار و مدار و حجیت رو بر حالتهای روحی و روانی افراد چیدن، این یک بناء خیلی خلاصه سستیه. شما ببین تمام حجیت رو بر حالتهای ما بچینید، حالتهایی که به اسباب مختلف متفاوت میشه. گاهی از اوقات یه قدرت درون ریز در ما کم میشه، زیاد میشه، حالتامون هم عوض میشه، شکمون زیاد میشه، جزممون زیاد میشه. نه این مثلا مشکل داره، این باید خلاصه درمانش کنن. چی میفهمید؟ خب حالا در حجیت قطع مدل اول که اعتباری نیست دیگه، بس کاشفیت از واقعه. عرض کردم اینم که ما میگیم قطع عقلی یعنی عقل حجت. البته عقل اگر در که او به مرتبه بداهت برسه، منظور اینه. الا قطع حالت روانشناختی اصلا حجیت منو نداره. روشنه؟ یعنی از اون عقل حجته، عقل بدیهی حجته. الا قطع چیه؟ قطع که ولی میگیم هر عاقلی در برابر این قطع داره. حالا یه عاقلی هم میگه اصلا من دوی به اضافه دو مساویست چرا قبول ندارم. حالا اگر در اون دیگه همون کسیست که عرض کردیم توی این لوپا گیر کرده دیگه، مثلا گرفتار شده، هیچی رو قبول نداره. من گاهی وقتا میگم، بعضی هم میگن که خدا رو بر ما اثبات بکن. من اول ازشون سوال میکنم که چیزی در عالم قابل اثبات هست یا نه، اول این رو با هم حل کنیم. یه وقت شما میگه هیچی در عالم قابل اثبات نیست، خب خدا هم قابل اثبات نیست، چون هیچی قابل اثبات نیست. ولی یه چیزی قابل اثبات هست در عالم یا نه؟ اگه گفت بله میگم چیه؟ بگو یه گزاره قابل اثبات ما هم بشنسیم. حالا ببینم چی قابل اثباته؟ مثلا فرض کنیم بگه دوی به اضافه دو مساوی با چهار. اگر یه چیزی هست در عالم قابل اثباته، خدا هم قابل اثباته. ولی اگه تو میگی هیچی در عالم قابل اثبات نیست، خب خدا هم قابل اثبات نباشه، چون هیچی قابل اثبات نیست. اثبات امکان نداره، خب بعد من چجوری بیام بگم خدا هست اثبات کنم؟ ما اینو داریم میگیم. یعنی یه وقتی کسی میگه هیچی در عالم قابل اثبات نیست، شما هر چی بگی میگه وجود ندارم. شما بودید دیروز گفتید که کل بزرگتر از جزئه؟ خودشون کل بزرگتر از جزئه. سن یکی بگه استحاله استماع نقیصه این هست. ام القضایا نه کنید، ما شوخی بکنم قائل به چند مادری هستیم. این همه ام القضایا یعنی یه دونه مادر دارن، چند تا مادر داشته باشن. یعنی این که شما بگید یک ام پیدا کنید همه چیزم به اون امه برگرده، نمیشه. این خودش محل بحثه. یعنی ما شما دوست دارید من برم توی مباحثی که خلاصه ما واقعا یه ام القضایایی داریم. حالا آقایان گفتن ام القضایا نظری، ام القضایا عملی. ما یه ام القضایایی داریم که همه چیز به او برگرده، یا چند تا ام القضایا در عرض هم داریم؟ این محل بحثه. من خودم معتقدم که ما یه ام القضایا نداریم، چند تا داریم و چند مادری رو قائلم. اجازه میدید که من اصول بگم معرفت شناسی باشه یه جای دیگه؟ نه تسلسل نمیشه. ها اصول خوب میفهمید.
این رادیات
رادعیت میتونه شخصی باشه ولی باید درجه وضوحش رزولوشنش بهتر باشه از اون یکی قبل. من مثال دیروزم مثال بدی نبود، مثال عرفی هم بود. مثلا یه کسی به یه نگهبانی، به یه مأموری، به مسئول دفترش میگه که اگر کسی اومد گفت که من با آقای فلانی قرار دارم، تو هم یقینم پیدا کردی که با من قرار داره، اما به حرفش گوش نکن. یقینم پیدا کردی به حرفش گوش نکن. به فرزندتون میگیم اگه یه کسی اومد در زد گفت من با آقای فلانی قرار دارم، قرار شده بیان، یه بستهی براشون آوردم، اگه یقینم کردی در رو باز نکن. عرفیه دیگه. نه قطع موضوعی، نه من عرض کردم ادهی میگن قطع موضوعی ولی قطع طریقیه. ولی نکنید، به هر حال من دارم تصریح میکنم که اگه یقینم پیدا کردی بهش عمل نکن. شما میگید تناقض لدل قاطع. تناقض نیست، عرفی هم هست. چی میفهمی؟ یعنی این دستور قابل گفتن نیست؟ نه همینقدر. حالا اسمشو موضوع طریقی نذارید. شما به فرزندتون میگید اگه یه کسی اومد در خونه در زد گفت یه بسته ای بر پدرت دارم، با هم صحبت کردیم، یقینم پیدا کردی که این همچی حرفی زده، ولی با وجود این در رو باز نکن. آره دیگه، یعنی یقین داشته باشی، یقین داشته باشی که منم گفتم، بازم در رو باز نکن. این قابل تصدیقه؟ نه یعنی الان همین مثالی که من میزنم قابل تصدیق هست یا نیست؟ یعنی چی؟ نه بعد از فصول قطع هم گفته اگه قطع هم پیدا کردی در رو باز نکن. بله خب ما دیروز هم عرض کردم مگر مولا وای میسته که ما قطع پیدا کنیم بعد رد کنه از عمل به قطع؟ آره. نه تناقض نیست، تناقض غیر قابل وصول نیست. یعنی میفهمه که اگر من یقینم پیدا کردم نباید در رو باز کنم. اصلا موضوعی رو ما داریم تشکیل، ما اگر اول شما تصدیق کنید که این مثال ما عقلایی و عرفی است، بعد ببینیم قطع ما موضوعی یا طریقی است. اول تصدیق کنید، یعنی تصدیق کنید که اگر من یقینم پیدا کردم بابام گفته اگه یقینم داشتی در آواز نکن. من یقین دارم او گفته ولی با وجود این گفته در آواز نکن. این در کجا این معنا داره؟ ولی در جایی که قطع دوم اسرح از قطع اول باشه. به اون امری که متأخر از قطع است، عقلا میگه اون امر متأخر از قطع رو عمل کن. یعنی اگر چی بگه؟ اجازه بدید اگر بگوید که ولو تو قطع هم برات حاصل شد عمل نکن، چون این متأخر از قطع است، این حاکمه بر اونی که گفته عمل بکن. حالا شما دوست دارید که مثلا بگید قطع موضوعی است، حالا اینو اول تصدیقش بکنید بعد طریقی موضوعی شو با هم صحبت کنید. چرا؟ با تحفظ بر اونه دیگه. نه نمیگم اون رو راه کن، میگم در اینی که قطعداری نکن. درست. میدونید چرا تناقض نمیشه؟ چون طولیت داره. تناقض اونجاییست که طولیت نداشته باشه. چون طولیتش اینه گفت اگه قطع امداری عمل نکن، همونی که خودتون میخوام بگین موضوعی اسمش، ما میخوام بگیم طولیه، نه موضوعی نیست، طولیه. دو تا قطع طریقی طولیست. خب میگید اجازه بدید، ممکنه شما بگید خب بله، پس شما در موارد طولی میگید. میگیم هر وقت ما نهی از قطع کردیم میشه طولی. هر وقت نهی از قطع کردیم گفتیم اگه به این موضوع یقینم پیدا کردی نباید عمل کنی، میشه طولی. شارع میگوید که انقدر حفظ نفس برای من محترم است که اگر فرض کنید پیغمبرم گفت فلانی رو بکش، نکش، تو یقینم پیدا کردی، این میشه قطع طولی. قطع طولی تناقض نداره. این حرف جدیدیه میزنم، تناقض نداره. من میخواستم یه من تناقضم داشته باشه، مشکل نداره، آنم این تناقضم نیست. اصرار بکنین بالاتر از این رو میگم. آن من همه شما رو تحسین میکنم از این جهت که دوست دارید حرف بزرگان اثبات بشه. کدوم حکم عقل؟ اصلا مورد اول رو ولش کنید، اون عقل فطری رو ولش کنید، اون که در احکام شرعی اصلا وجود نداره. شما بیاید رو همون دو مورد دوم. نمیبینه؟ خب خوبه دیگه. آقا علما که اصلا قطع شخصی رو میگن حجته. شما بین دو چیز همش دارید خلط میکنید، یک بین موضوع و دو بین حکم. شما میگید چون عقلا میگن حجیت قد ذاتیه، پس منظورشون همون قطع اولیه. اصولیین که میگن قطع چه شخصی، چه عقلایی، چه عقلی، هر چی باشه حجته، ولو قطع شخصی. خب همین به چه دلیل؟ همین محل بحثه. شما بعد میگید پس اون مورد اولیه. مورد اولیه که نیست، اونا که همه قطع رو میگن. میدونید یک مشکل آقایون چیه؟ یه مشکل آقایون اینه که اونا هر وقت گفتن حجت، بین منجز و معذر تفکیک قائل نشدن. بعد حتی در قطع شخصی گفتن و میتونیم بگیم منجز نیست؟ خب پس نمیتونیم بگیم منجز نیست، حالا پس باید بگیم معذرم هست. اینو من از اول تحذیر کردم شما رو که تو این خلاصه باطلاق برید که منجز و معذر رو دو تا ملازم غیر قابل انفکاک ببینید، که هر جا منجز دیدید بگید معذرم هست. از اول بحث قد گفتم این ملازمه رو حواستون بهش باشه. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم منجز هست اما معذر نیست. ولی چرا منجزه؟ چون احتمالاً منجزه. یعنی شما اگه احتمالاً دادی تکلیف مولا باید بیاری. حالا در احتمال در چه شروط و موارد و اینا بحث میکنیم. ولی از اون چالش هایی که آقایون رو به این خطا کشانده همینه که تفکیک بین منجز و معذر نمیدادن. فکر میگردن اگه هرچی منجزه باید معذرم باشه. بعد گفتن قطع شخصی تنجیز که میاره. گفتیم بله، خب پس تعذیرم باید بیاره. اسمش شد چی؟ اسمش شد حجیت ذاتی. به این خواستگاهشم دقت کنید، من از اولم گفتم که این ملازمه بین تنجیز و تعذیر که نتونستن بین این دوتا تفکیک قائل بشن، اونها رو به این اشتباه انداخت. البته جسارت به مقام بزرگان نیست دیگه، حالا در مقام بحث دیگه. نه اگه سوال شما برگردی که قطع اوغلایی یه چیزی در حد سیره و بنا اوغلاست نیاز به امضای شارع داره یا نه، سوالتون به این برمیگرده؟ ایشون سوالش اینه که قطع اوغلایی بر اساس بنا و سیره اوغلاست، اگه بنا و سیره اوغلاست نیاز به امضای شارع داره. اینو دیروز مطرح کردیم که اگر شارع نتواند طریقی بدیل این طریق قرار دهد، پس شارع لامحاله باید این طریق را بپذیرد، چون اگر نپذیرد منجر به تعطیلی احکام عمومی میشه، تعطیلی شریعت میشه. یا باید شارع به ارده از این طریق رضایت بده، یعنی بگه قطع اوغلایی حجت نیست بلکه ظن مثلا بنده حجت، خبر واحد حجت، یعنی باید به ارده رضایت بده که این مخالف حکمت حکیمه، و یا باید بدیلی بیاره که بدیلی برای قطع وجود نداره، پس باید به قطع تن بده. این خودش حاکی از رضایت و عدم رد اشاره، اگه اینو میخواد بگید. البته اینو در سیره اوغلا بحث میکنیم. اونی که میگه نکنید، چون شما عزیزان خود سید دوری استاد اصول فقه مرحوم مظفر بودید، بهتون بر نخوره. مظفر گویا در اصول فقه هر جاش اشتباه گفتم شما بگید، ما اینجا باید تعلم. در اصول فقه میفرمایند که خب وقتی ما گفتیم شارع احد من الاغلاس، و از این منم گفتیم سیره اغلاس، امضا میخواد؟ نمیخواد دیگه. وقتی شما میگی شارع احد من الاغلاس، از این منم میگی سیره اغلا اینه، پس اینکه بگی سیره اغلا امضا میخواد نداره. مثلا من مظفر همین چیزی گفته یا نگفته؟ گفت احد الاغلا بل رئیس الاغلا، آره بل خالق الاغلا، ولی احد من الاغلا رو گفت. حالا یا مرحوم مظفر یا هر کس دیگه نمیدونم. بعضی از آقایان میگن که هر وقت ما گفتیم سیره اغلا اینه، خب شارع ما هم احد من الاغلاه. البته شارع کی؟ یا آقایی گفت که من از خیلی از طلبه های درس خارج، خون خودش طلبه نبود، پرسیدم این شارعی که شما میگین کیه؟ هر کسی یه چیزی گفت، دیدم اینا خودشون نمیدونن این شارعه کیه. میگن شارعه گفته، شارعه گفته، خودشون نمیدونن شارعه کیه. خب حالا شارعه آخون میگه شارعه کیه؟ شما که کفایه خوندید دیگه، حالا اصول فقه ما گفتید. شارعه میگه پیغمبره. آیا آخون معتقد شارعه پیغمبره؟ خب شارعه من الاغلاست دیگه، احد من الاغلاه، درسته؟ اونی که میگه بل خالق العقل، شارع و خدا میدونه، ولی مثل آخوندی که شارع رو پیغمبر میدونه میگه که خب بله شارع احد من الاغلاه. خب شما اثبات کردی سیر اغلا اینه، پس اثبات کردی که پیغمبر هم چه کاری میکنه. بعد دیگه امضا یعنی چی دیگه؟ امضا نمیخواد دیگه. حالا به سیر اغلا میرسیم. خب اجازه بدید من اطمینان رو شروع کنم، محض رضای خدا بذارید من اطمینان رو شروع کنم. چی میفهمید؟ حالا من که از اصول فقه چیزی یادم نیستم، چه یه چیزی گفت، یعنی از اون دور دورای شبهی یادم بود، خواستم ببینم درست. عموما بعضی این متأخرین بعضیشون تفکیک خواهد شد، اونا علما نیستن، های صدر فقط. چی؟ ها نیستن. همون علما شبهه قبل از فحص و منجز میدونن. مبناش چیه؟ مبنای منجزیت شبهه قبل از فحص چیه؟ شما بفهمید. اصلا شبهه قبل از فصل مگه غیر از احتمال؟ خب اون دلیل نقض حرفشونه. این حرف آیه صد یه چیز جدیدی نیست، شبهات بدویه قبل از فحص به علم اجمالی به کل تکالیف که منحله. نفرمایید نفرمایید شبهه بدویه قبل از فحص آقایون منجز میدونن. آقایون اگر احتمال رو منجز نمیدونن، نباید شبهه بدویه قبل از فحص منجز. چی؟ اصلا چرا منحل نمیشه؟ چون احتمال منجزه. دوباره برید بخونید، احتمال منجزه. کنه حرف آقایون اینه که احتمال منجزه. خب چرا بعد از فحص منجز نیست؟ چون رفع مالای علمون داریم. یعنی این حرفی که آیه صدر میزنه حرف تازه‌ای نیست، فقط بقیه تفوه بهش نکردن. خودشون یه چیزی گفتن که ماهیت حرفشون اینه، ولی تفوه به این حرف نکردن. حالا دوباره برید بخونید ببینید مرحوم شیخ چی میگه. چی میفهمه؟ آقای محترم، شما قبل از این که فحص بکنید از هیچ حکمی نمیدونید که نماز واجب است؟ نمیدونید روزه واجب است؟ نمیدونید حج واجب است؟ میتونید بگید علم اجمالی به تکالیف منحل نشده؟ شما 50 تا حکم ضروری دارید که نمیتونید اینو بگید، باید بگید احتماله. حالا برید به کنه حرف برسید، حرف نهایتش همون تنجیز احتمال است. اسمش رو نمیارن، خودش رو فقط میارن تنجیز احتمال. حرف آیه صدرم حرف تازه‌ای نیست. حالا الان لعل به ذهنم میاد خود آیه صدرم شاید یه جاهایی تو بحوث به خاطر اینکه بگه مثلا حرف من قرع سم نکنه، شاید خودش به همین شبه قبل از فصل. احسنت، در شبه قبل از فحص میگن. درود بر آیه صدر. خب این همون تحافت کلام مشهوره. نکنید تحافت کلام مشهور اینه که شبه قبل از فحص رو منجز میدونه، ولی با وجود این میگه من قبه قابلا بیان و لولاد چیز قبول دارم رو فهمال آیدن. این تحافته. یعنی در حقیقت آیه صد میگه که ما اینجا اومدیم این مشکله رو حلش کردیم، وجهش رو بیان کردیم، و الا فالحقیقه اگه شما شبه قبل از فحصم گفتین همینه. ما یه چیزایی در علم اصول داریم که خب حالا به مرور زمان دیگه، یعنی مثلا یه چیزی گفتیم دیگه نتونستیم بهش ملتزم باشیم. مثل حالا دیگه مثال نیارم باز از بحثمون دور میشیم. مکرر داریم موارد، یکیش اینجاست. خب تمام شد بحث، بریم حجیت اطمینان. یعنی دیگه پذیرفتید عرض ما رو در بحث قطع یا نپذیرفتید؟ احسنتم، خیر انشالله. اما حجیت اطمینان، عرض کردیم که تفاوت قطع و اطمینان اینه که ما در موارد اطمینان احتمال خلاف میدهیم ولو به درصد اندک. به این عرضم دقت کنید در تعریف اطمینان. بعضی ها میخوان بگن که اطمینان اونجاییست که همین الان شما احتمال خلاف میدید. بعضی ها میگن اطمینان اونجاییست که اگر شما رو متنبه بکنیم و باز به همونی که فکر میکنید قطع دارید مراجعه بکنید، بعد خودتون احتمال خلاف میدید. به عبارت دیگه بعضیا احتمال خلاف رو در اطمینان فعلی میدونن، بعضیا احتمال خلاف رو در اطمینان شأنی میدونن. یعنی همون چیزایی که مردم میگن آ یقین داریم، وقتی یک 10 دقیقه باهاش صحبت بکنیم این احتمال نیست، 1 درصد، 1 صدم درصد، 1 هزارم درصد، 1000% احتمالش هست، ولی نه این اشتباه، 1000 میبینم. این مهمه، در بحث ما مهمه. به هر حال اطمینان عبارت است از اون حالتی که بالفعل شما احتمال خطا میدید ولو 1000%، یا نه اطمینان عبارت است از اون حالتی که شما ممکن است احتمال خطا بدید. یعنی شما خیلی از قطعهایی که مردم دارن اگر 1 ربع 20 دقیقه باشون صحبت کنید، بعد خودشون میفهمن که نه احتمال خطا درش وجود داره. الان چون خودش اشرافی به جوانب مسئله نداره، فکر میکنه که یقینیست. شما بگی ممکن نیست اینطوری بوده، میگی فلانی قطعا دزد منزل ماست. میگی به چه دلیل؟ میگه به این دلیل، به این دلیل. میگی ممکن نیست مثلا یکی دیگه بوده، ممکن. کم کم که صحبت میکنی مینیه احتمال خلاف داره درش ایجاد میشه. بعضی ها میگن که در اطمینان اگر احتمال خطای شأنی هم باشه میشه اطمینان، دیگه حالت قطع و جزم نیست. جزم مال اونجایی است که هر چی هم بهش میگی میگه نه 1000% 1,000,000 هیچ احتمال نمیده. حالا از اون اصطلاح بیاد بیرون، من میخوام اینجا رو خلط نکنید فعلا. بله احتمال وقوع، آره اون امکانه، الان احتمال وقوع. یعنی میگید که این واقع شده، میگه 1000% ممکنه این باشد یا 1000% ممکنه این نباشد. اینو چرا میگم؟ بعضی هم میگن اصلا ما قطع پیدا نمی کنیم، هر چی که در میان مردم هست اطمینانه. یعنی اینکه شما همه چیز رو اومدید بر محور قد استوار کردید، گفتید قد حجیت ذاتی داره، در حالی که اطمینان هم حجیت نداره. مثلا اصلا قد وجود نداره، کجا قد داریم؟ قد خیلی نادر در میان مردم وجود داره. میگیم چرا؟ میگه هر چی مردم دارن اطمینانه. به چه دلیل اطمینانه؟ تو 10 دقیقه باهاشون صحبت کن ببین ابداع احتمال خلاف میکنن یا نمیکنن. خب اینی که داری اینطوری مثلا میگه که قطع اصلا وجود نداره، هرچی از اطمینانه، میخواد بگه اطمینان یعنی احتمال خلاف شأنی درش وجود داره، نه احتمال خلاف فعلی. پس این دو تفاوت در تعبیر هست. از استدلال هایی که آقایان مطرح کردن این مسئله مطرح میشه. این تعریف اطمینان بود. آیا اطمینان حجت است یا حجت نیست؟ سه نظر کلی وجود داره. عده‌ای معتقدن اطمینان اصلا حجیت ذاتی ندارد، اگر بخواد حجت باشه باید حجت جعلی باشه، باید ببینیم آیه ای روایتی چیزی وجود داره یا وجود نداره. یه نظر. نظر دوم اینه که نه اطمینان کلا حجت است. حالا ادلهشو عرض میکنه. پس نظر دوم بر حجیت اطمینانه. نظر سوم اینه که اطمینانی که منشأ عقلایی داره حجت است، و اطمینانی که منشأ عقلایی نداره حجت نیست. چی میفهمید؟ نه، نظر دوم که میگه حجت است، قائل به ذاتی بودن یادم نمیاد، یا میگن عقلایی یا میگن شرعی، همه اطمینان ها حجت عقلایی است. چی میفهمید؟ نه دوم و سوم میفرمایید؟ اولی میگه حجت نیست اصلا، نه ذاتن نه غیر ذاتن، نه ذاتن نه جعلن، اصلا حجت نیست. دلیل اول میگه نه ذاتن نه جعلن حجت نیست. دلیل دوم میگه حجت هست، ندیدم کسی بگه ذاتی، عقلایی یا جعلی. دلیل سوم میگه که حجت هست اگر از منشأ عقلایی باشه. میگه اگر اطمینان از منشأ عقلایی باشه یا به عبارت دیگه اطمینان عقلایی باشه معتبره، اما اگر از منشأ عقلایی نباشه معتبر نیست. این قول سومه. یه قول چهارمی هم در مسئله وجود داره. من گفتم سه قول، ولی قول آغازی ها میتونه قول چهارم باشه. آغازی ها معتقده که اطمینان در موضوعات حجت نیست، در غیر موضوعات حجته. البته اینو چون من گفتم از اول سه قول، این نکته‌ای که دارم به آغازی ها استناد میدم شفاف نیست در کلام آغازی ها، به خاطر این با تردید من میگم قول چهارم داریم یا نداریم. حالا شما برید کلام آغازی ها رو نگاه کنید ببینید به این وضوح گفته آقا زیا. آقا زیا میگه که در موضوعات که اصلا حجت نیست، ولی حالا در غیر موضوعات حجتی یا حجت نیست، اینش در کلام آقا زیا معلوم نیست. بعضی عبارت های آزی هم ناظر به اینه که نه، اصلا حجیت اطمینان مردوع رد شده است، اگر سیره اقلا هم باشه سیره مردوع است. به خاطر این نظر چارم با تردید میگم، حالا نسبت به آغازی ها نمیدم، ولی ممکنه قائل داشته باشه به همون دلیلی که آغازی ها تفصیل داده. به خاطر این از اول میخواستم بگم سه قول، گفتم حالا این چارو میرم، خواستید اضافه کنید خواستید حذف کنید. حالا کلام آغازی ها رو من به تفصیل میگم، ولی این استناد به آغازی ها خیلی روشن نیست. دلیل داریم، ایشون به روایات استناد میکنه. حالا عرض خواهیم کرد در احکام البته موضوع در اینجا در برابر متعلق نظر ایشون، حالا اونو کلام آغازی ها رو مفصل میخوام. حالا این نظر چهارم رو خواستید بنویسید، چون خیلی شفاف نیست نمیخواستم از اول بگم. حالا خب پس ما تعریف اطمینان رو مطرح کردیم، اقوال در مسئله هم گفتیم، اما ادله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.